مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت همه بزرگواران، دوستانی که اینجا در مؤسسه نگاه، مدرسه نگاه در خدمتشون هستیم، و چه بزرگوارانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. در این جلسه ما بنا داریم که برنامه اول و برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی رو یک روایت و یک گزارشی ازش خدمت شما ارائه بدیم. عمدتاً همچنانی که در جلسات قبل تأکید کردیم، یک روایت مجمل هست در حد کلیات، و دیگه خود بزرگواران باید احتمالاً توی مطالعات تفصیلی تری برن جزئیاتش رو ببینن. شاید تصویری که در این جلسه ارائه میدیم کمک بکنه به ما، که خب اختصاص داره این دو برنامه به دولتی که معنون بود به دولت سازندگی، که ریاست جمهوری اون رو جناب آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم هاشمی رفسنجانی بر عهده داشتن. مقطع تاریخی که این دو برنامه به اون اختصاص داره، اون بازه زمانی، برنامه اول از 1368 هست تا 1372، و برنامه دوم از 1374 هست تا 1378، که البته 3 سال آخر این برنامه میفته به دولت اصلاحات اجراش، و 1 سال همین وسط برنامه نداریم. ما تو تاریخ انقلاب بین برخی از برنامه ها به خاطر چالش هایی که وجود داشت برای نوشتن برنامه بعدی، 1 سال برنامه قبلی تمدید شده. مثلا میگم برنامه 4 توسعه از 1384 بود تا 1388. ما سال 89 برنامه نداشتیم و سال 1390 برنامه شروع شد. یا مثلا برنامه 7 2 سال با تأخیر از امسال شروع شده. بین برنامه اول توسعه و برنامه دوم توسعه، سال 1373 ما برنامه جدید ننوشتیم. یعنی این 1 سال غیر از اون بازه 5 ساله برنامه اول هست، که به خاطر بحران‌هایی که برنامه اول رقم زد، یک تردیدهایی شکل گرفت که اصلاً برنامه بعدی رو با چه جهتگیری و با چه رویکردی دنبال بکنیم. و این تردیدها و این ابهام‌ها که در ساختار سیاسی کشور شکل گرفت، باعث شد که سال 73 ما برنامه‌ای نداشته باشیم. این مقطع تاریخی یک اهمیتی داره برای ما. اگر انشاءالله تصمیم بگیریم که یک مطالعه تفصیلی جدی در مورد این بازه داشته باشیم، من معتقدم ساختارها و مناسبات توسعه در جمهوری اسلامی، که من اون رو مناسبات پریشان و وابسته میدونم، مناسباتی که درونزا نبود، این مناسبات در این دوره شکل گرفت و ما تا امروز هم از این مناسبات نتونستیم رها بشیم، و آن مشکلات و آن پیامدهایی که امروز باش روبرو هستیم هم به دلیل همین، یک بخشیش برمیگرده به همین ساختارها و مناسبات که تو اون مقطع شکل گرفت. خب اون موقع ما پول نفت داشتیم، فروش نفت داشتیم، و مثل اتفاقی که در دهه 90 برای ما رخ داد، خب محروم از در واقع هم پول نفت شدیم و هم محروم از حضور در واقع تراکنش های مالی در جهان شدیم. خب الان یعنی بعد از دهه 90 که این مشکلات برای ما به وجود آمد، تازه فهمیدیم که چقدر ساختار ما، ساختار توسعه ما، مناسبات توسعه ما مناسبات وابسته‌ایه و مناسبات سستیه و چقدر به بیرون از ایران تکیه داره، و فهمیدیم که چقدر در واقع با یک تکانه بیرونی میتونه در واقع اقتصاد کشور تحت شعاع قرار بگیره. ریشش چیه؟ ریشش همین در واقع اتفاقاتی هستش که توی این مقطع تاریخی، یعنی مقطع دهه 70، آخر دهه 60 و دهه 70 ما باهاش روبرو شدیم. مشکلاتش واقعا تلمبار شد روی هم. اون لحظه‌ای که دیگه تحریم رقم خورد در دهه 90، ما تازه متوجه شدیم که این توسعه‌ای که در جمهوری اسلامی شکل گرفت، حالا غیر از اون نقدایی که میگن این غربیه، مثلا از حیث غرب زده بودن نقدش میکنند، از اون اگر مثلا صرف نظر کنیم، اصلا درونزا نیست. یعنی اینجوری نیستش که به صورت واقعا درونزا از متن در واقع جامعه ایران و دانشگاه ایران، نهاد علم ایران و در واقع ظرفیت‌های اجتماعی ایران شکل گرفته باشه. اینو ما تو دهه 90 دیگه برامون روشن شد که در واقع مناسبات ما و ساختارهای ما عمدتاً برونزان و وابسته به بیرونه. البته با همه این نقدی که دارم میگم، من کل این جریان رو نفی نمی کنم و درستم نمی دونم. از یک جهت هم حق میدم به دولت سازندگی، از یک جهت، نه حالا همه کارهاشون رو، ولی بخشی از کارهاشون به هر حال به خاطر فقدان تجربه بود. یعنی به هر حال ما انقلاب کرده بودیم و میخواستیم کشور رو اداره کنیم و دیگه از دوره جنگ که رد شدیم، واقعا باید یه تصمیم هایی میگرفتیم برای اداره کشور. یه بخشیش رو میشه واقعا به این نسبت بدیم که خب از بی تجربگی ماست بوده، و یک بخشی هم از اتفاقاتی که رخ داده واقعا نمیشه اونو نسبت بدیم به غرب زده بودن یا در واقع برونزا بودن و غیر درونزا بودنش. یک بخشش واقعا نیاز واقعی کشور بود و ما امروز هم واقعا داریم از زیرساختهایی که در دوره سازندگی شکل گرفت، داریم از موهبتهاش داریم بهرمند میشیم، و لذا کل اتفاقاتی که در دولت سازندگی افتاد رو نمیتونیم نفی کنیم و نقد کنیم و منصفانه نیست چنین مسیری. ولی در مورد جهت کلیش این حرف رو میشه. خب ماجرا خب از پیامی که معروف شد به منشور بازسازی و سازندگی که امام خمینی در مهر سال 1367 ابلاغ کردن، خب ماجرا از اونجا شروع شد. خب اصلا خود عنوان دولت سازندگی هم برگرفته از همون پیام امام خمینی هستش. خب البته اون پیام خوندنیه و همون ابتدای پیام امام به شدت تأکید میکنن که سیاست نشرقی و نغربی رو باید در مثلا سازندگی کشور رعایت بکنیم. 9 فرمان بود که در جلسه قبل اگر خاطرتون باشه اون 9 مؤلفه رو بهش اشاره کردم. خب آقای هاشمی رفسنجانی 2 ماه بعد از رحلت امام، 12 مرداد 1368 میشن رئیس جمهور. حالا چون ایام انتخابات هم بوده و ما خیلی هم به صندوق و آرا و شمارش آرا و اینا هم عادت کردیم، 16 میلیون و نیم کل آرا بود، 15 میلیون و نیمش رو آقای هاشمی رفسنجانی آورد و یه کمی بیشتر از نیم میلیون رو هم آقای دکتر عباس شیبانی رقیبشون آورد، یعنی با یه آرای خیلی بالایی آقای هاشمی بر سر کار آمد. برنامه اول قبل از اینکه آقای هاشمی بر سر کار بیاد، خب آقای هاشمی رئیس هم مجلس دوم و هم اوایل مجلس سوم رئیس مجلس بودن و رابطه خوبی بین مجلس با سازمان برنامه بود، به نحوی که سازمان برنامه که زیر مجموعه دولت جناب آقای میر حسین موسوی بود، بیش از اون که با خود دولت همسو باشه با مجلس همسو بود. یعنی مراوده بین سازمان برنامه بودجه که آقای روغنی زنجانی بر سر کار بود و آقای مثلا چهره‌ای مثل آقای مسعود نیلی هم به هر حال نقش جدی داشت توش، اینا بیش از اون که با دولت وقت در واقع همسو باشند و در ذیل دولت عملا مسیر خودشون رو بخوان دنبال بکنن، خب یک حشر و نشر خوبی با مجلس داشتن و عملا فضا آماده بود. یه جورایی قبل از اینکه اصلا آقای هاشمی رفسنجانی بر سر کار بیاد، تمهید مقدمات شده بود در روابطی که بین مجلس با سازمان برنامه و بودجه در واقع تو روابطی که با هم دیگه داشتن.
لذا
آره، و وقتی که خب آقای هاشمی بر سر کار آمدند، دیگه خیلی سریع این برنامه آمد و در دستور کار قرار گرفت و خب مصوب شد و خب دیگه به جریان افتاد و خیلی دیگه اینجور نبود که مثلا بعد از بر سر کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی مثلا یک تصمیم هایی گرفته بشه. فضای کلی چی بود؟ این فضای کلی این بود که خب دولت، بار دولت خیلی سنگینه، یعنی فضای اواخر دولت آقای میرحسین بعد از جنگ، اواخر دهه 60، یه فضای کلی شکل گرفته بود که خب تعداد شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی که دولت متصدی اونها هستش زیاده و بار دولت سنگینه و به هر حال اداره کردن این شرکت‌ها و این مجموعه‌های اقتصادی پول می‌خواد، منابع مالی می‌خواد و دولت از عهده و توان این کار نمی‌تونه بر بیاد. و یک تصمیمی اون ایام خب در مجموع داشت شکل میگرفت که آقا از این اقتصاد دولتی فاصله بگیر. من از هر نظر جناب آقای نیلی رو که تصویر میتونه بکنه فضای فکری اون موقع رو خدمتون از رو میخونم، مال مربوط هستش به کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. شون میگن که اصولا وقتی در معرض اطلاعات واقعی عملکرد اقتصادی کشور قرار میگیرن مسئولین جمهوری اسلامی، خیلی زود به این نتیجه میرسید که اصولا وقتی مسئولان جمهوری اسلامی اصولا وقتی در معرض اطلاعات واقعی عملکرد اقتصادی کشور قرار میگیرید، خیلی زود به این نتیجه میرسید که هم راهکارهای پیش رو برای حل مسائل اقتصادی کشور نمیتواند متنوع باشد. برای همین است که معمولاً تنوع دیدگاه‌های بیرون از مراکز تصمیم گیری در داخل مراکز تصمیم گیری دیده نمی‌شود. واقعیت این است که یا باید دولت منابع مورد نیاز را تأمین کند یا مردم و یا بخش‌های خارجی اقتصاد. راه چهارمی وجود ندارد. بخش خارجی اقتصاد که تابع دستورات اقتصاد داخلی نیست و ساختار، انگیزه و قوانین خاص خودش رو دارد. مردم هم که باید این منابع را با پرداخت قیمت‌های واقعی کالاهای مصرفی بپردازند. نگاهشون رو میشه فهمید دیگه اینجا. به صورت طبیعی وقتی این دو راه مسدود باشد، فقط میماند تأمین از منابع دولتی. حالا اگر کسی در جایگاهی قرار گیرد و دسترسی به اطلاعات مربوط به منابع و مصارف محدود کشور را داشته باشد، اقتصاد مدرن رقابتی را پیشنهاد می‌کند. ایشون پس میگه که سه تا راه پیش روی کشور بود، یکیش این بود که پولشو مردم بدن، یکیش این بود که پولشو از خارج از کشور بیارن، میگم این که دولت بده. خب تا توضیح هم میدن که دوره اول سد بود، یعنی نمیتونستیم از مردم در واقع کالاها رو کلا آزاد، قیمت گذاری کالاها رو آزاد کنیم و بالاخره از طریق مردم این منابع مالی رو تامین کنیم. فضای مثلا کشور مناسب نبود، وضعیت مثلا اجتماعی مناسب نبود، از خارج از کشور هم که نمیتونستیم بگیریم، دولت هم که پولشو نداشت. پس میریم به سمت چی؟ میریم به سمت اینکه بالاخره با اقتصاد رقابتی مدرن در واقع بیفتیم در واقع اون منابع مالی مورد نیاز برای پیش بردن توسعه در کشور رو بتونیم شکل بدیم. منتها اون ایام هنوز وقتی که داشت این فکر شکل میگرفت، هنوز شوروی بر سر کار بود. یعنی شوروی تا حدی قدرتش رو حفظ کرده بود به لحاظ سیاسی. یواش یواش دیگه از آبان 68، خب آبان 68 دیوار برلین فرو ریخت دیگه. دیوار برلین دیواری بود که آلمان شرقی رو از آلمان غربی جدا میکرد، آلمانی که در واقع به بلوک غرب اختصاص داشت به آلمانی که به بلوک شرق اختصاص داشت. یه اتفاق نمادین بود فروپاشی دیوار برلین، نمادی بود از این که دیگه آقا دیگه تفکر مارکسیستی و کمونیستی که بلوک شرق اون رو دنبال میکرد خیلی دیگه اعتبار نداره و دیگه اعتبار جهانی تفکر مارکسیستی کمونیستی سلب شد. این اتفاق خب یواش یواش هم دیگه رفت تا دیگه خود شوروی هم دیگه دیماه 1370 شوروی هم دیگه فرو پاشید، همون اوائل دولت سازندگی. این اتفاق صرفا یه اتفاق سیاسی جهانی نبود که در واقع در منازعه بین بلوک شرق و بلوک غرب به رهبری آمریکا و این طرف به رهبری شوروی یکیش رفته باشه کنار و جهان تک قطبی بشه. یک پیامدهایی در روح و روان کارگزاران جمهوری اسلامی هم داشت. چی بود اون پیام؟ این که هر حکومت ایدئولوژیکی، هر حکومت ایدئولوژیک که بخواد در مقابل غرب مقاومت بکنه و بگه من سخن متفاوتی دارم، من میخوام نه بگم به غرب، محکوم به شکست و مدتی با دیکتاتوری و استبداد حکومت رو اداره خواهد کرد و بعد از مدتی از درون مزمحل میشه، فرو میپاشه، کما اینکه شوروی هم فرو پاشه. لذا جریان‌های انقلابی یا خط امامی دهه 60 بعد از فروپاشی شوروی خیلی دچار بازخوانی شدن، خیلی دچار دگردیسی شدن و یک بازنگری کردند اعتقادات خودشون رو و اندیشه های خودشون رو. و این لحظه لحظه مهمی بود در جمهوری اسلامی که آقا با این دست فرمونی که ما در انقلاب اسلامی در پیش گرفتیم و این شعارها و این ارزش‌های ایدئولوژیکی که ما در نظر گرفتیم، کشور رو با این نمیشه اداره کرد، کما اینکه شوروی هم نتونست اداره بکنه. و خب میدونید دیگه این ایام که اینجوری میشه، مثلا این رمان قلعه حیوانات رو شنیدید دیگه، یا مثلا این تیپ رمان ها هم مثلا میاد، یعنی این رابطه، این رمان مال این مقطع نیست، رمان مال 1950ه ولی خیلی میشینه به جان آدم ها که حکومت های سرکوبگر و دیکتاتور و استبدادی که خب اونا در ذهن خودشون جمهوری اسلامی رو هم در واقع تلاش داشتن که اینگونه صورت بندی کنن، مثل شوروی خب محکوم به شکست. در این رابطه اگر میخواید یه متن خوب ببینید، به نظرم بهترین متن، متن سخنرانی مقام معظم رهبری بعد از فتنه 78 که در فکر کنم یا 19 تیر 1378 تو سایت رهبری هستش. اونجا اگه برید ببینید، خب خیلی این بحث رو مبسوط مطرح کردن، این تشبیه جمهوری اسلامی به شوروی، تشبیه جمهوری اسلامی به شوروی در ذهنیت در واقع کسانی که میخواستند حالا از بیرون در واقع یک طرحی رو در کشور دنبال بکنن برای علیه جمهوری اسلامی، کما اینکه این ذهنیت در بخشی از کارگزاران جمهوری اسلامی هم بود. بله آقای خاتمی، نه آقای خاتمی گورباچوف، نه جمهوری اسلامی شورویه، و کل از این در واقع بحث مفصلی رو تو اون سخنرانی دارن. سخنرانی خیلی خواندنی و تاریخی هم هست. خب این فروپاشی شوروی چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ خب واقعا گرایش ها در فضای کارگزاران جمهوری اسلامی عوض میشه. حس و حال کارگزاران کشور یه تغییراتی میکنه یواش یواش. ما آدمایی رو داریم که تو دهه 60 چپگرا بودن. خود مسعود نیلی میگه، بذارید من اصلا از روی در واقع اظهارات او در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بخونم. ایشون میگه که مجلس ششم که خب مجلسی بود که همزمان بود با دولت اصلاحات، میگه بسیاری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم افرادی هستند با سوابق دیدگاه‌های چپ در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اما مهمترین تحولاتی که در برنامه 5 ساله سوم و در راستای حرکت به سوی اقتصاد مدرن رقابتی لحاظ شده، توسط همین کمیسیون پیگیری و مورد حمایت و تصویب قرار گرفته است. جالب این که نه در دولت و نه در مجلس پنجم با گرایش به ظاهر اقتصاد بازار چنین پیگیری‌هایی صورت نگرفت. یعنی میگه اینایی که چپ دهه 60 بودن، انقدری که اینا با ما همکاری کردن برای اقتصاد آزادسازی اقتصادی یا اقتصاد بازار آزاد، ما تو مجلس پنجم که نیروهای راست بر سر کار بودن ما نداشتیم. خب فضا مهیا میشه و دیگه فضای ذهنی آدم ها آماده است. از یک طرف دیگه در خود غرب بعد از جنگ ویتنام، که خب جنگ ویتنام دهه 1970 بوده، خب آمریکا تو باتلاق جنگ ویتنام خب گیر میکنه دیگه و نمیتونه در واقع ایده خودش رو دنبال بکنه. یک بازنگری هم از در خود غرب صورت میگیره یواش یواش. اونا به این نتیجه میرسن که آقا ما کشورهایی که با ما تعارض ایدئولوژیک دارن، اینا رو نباید باشون وارد نزاع نظامی سیاسی بشیم. هرچی با اینا وارد نزاع سیاسی و نظامی بشی، اونا از درون بیشتر محکم میشن. پس با اینا چه کنیم؟ اینا میگن که ما باید بریم در خود اداره این کشور، در الگوهای اداره این کشور خودمون رو حاضر کنیم. اگر بریم اونجا و در واقع تو حوزه اداره کشور ما مفر در واقع مجرایی پیدا بکنیم برای حضور خودمون و مسیر اداره این کشورها رو بتونیم تحت تأثیر قرار بدیم، امکان استحاله کردن و هضم کردن این کشورها در درون هاضمه نظام جهانی بهتر فراهم میشه. لذا مواجهه خودشون رو از یک فضای درگیری سیاسی با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که از نظر اونها کشورهای ایدئولوژیک محسوب میشدن، به پیشنهاد دادن بسته های سیاستی برای اداره کشور تغییر دادن و از این طریق آمدن که در واقع روبرو باشن. یه گزارشی توی این گزارش مربوط هستش به دفتر شاخصهای ارزیابی بانک جهانی. خب این اینجا میگه که جنگ سرد و مجموعه تعارضات ما با اتحادیه جماهیر شوروی و کمونیسم نشان داده است که این کشورها به صورت نرم در حال استحاله هستند. میتوان نتیجه گرفت که فرایندهای نرم اتخاذ شده از سوی همکاران ما در سازمانهای مختلف میتواند روند گسترش کمونیسم را متوقف و آن را استحاله کند. این موضوع در مورد انقلاب 1979 ایران نیز صادق است، اما لازم است به اندازه کافی در مورد هنجارهای ایدئولوژیکی انقلاب 1979 ایران و همچنین رهبران آن پژوهش صورت گیرد. سوال محوری آن است که شیوه اداره کشور و تنظیم نیازهای جامعه بر مبنای اصول حزب شیعی چیست؟ اصول تشیع. پاسخ به این سوال میتواند روند فعالیت‌های ما را در استاله این جریان تقویت کند. لذا عمدتاً دیگه در مواجهه با جمهوری اسلامی، اگرچه درگیری و تخاصم سیاسی خودشونو دارن، خب، ولی اون نقطه‌ای که احساس میکنن از اون نقطه میشه جمهوری اسلامی رو عوض کرد، میشه جمهوری اسلامی، رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر داد، نقطه اداره است. ما از طریق اداره میتونیم، وارد شدن در نقطه اداره میتونیم جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدیم. آره، شاید مثلا بشه گفت در شوروی، و البته فرهنگ مصرف خود مردم در واقع شوروی، خب اونم در واقع هست که یعنی هم بافت اجتماعیشون از طریق در واقع از طریق القای یک فرهنگ مصرف آمریکایی که خب شنیدید دیگه، مثلا صفای طولانی برای خرید مثلا مکدونالد که فیلماش هم هست دیگه، یعنی یک شوقی از درون باید وجود داشته باشه نسبت به مصرف کالاهای غربی، جامعه تمنای مثلا یک زندگی مدرن غربی رو داشته باشه. اونجا میشه اداره کشور رو هم در واقع، اداره کشور هم از بالا، اون از پایینه، از بالا چی میشه؟ از بالا هم خود اداره کشور اگر در واقع فضای این که باید بازنگری کنیم، باید اصلاح کنیم شکل بگیره، خب این میشه دوتایی با هم عملا تمهید مقدمه میشن برای اینکه خب مسیر عوض بشه و دست بردارن از اون شعارهای خودشون. در نقطه مقابل یه حرف دیگه بود. در نقطه مقابل این فضایی که در کارگزاران کشور شکل گرفته بود، یک طیفی که خب مثلا خب یا مثلا متعلق به فضای دولت آقای میرحسین موسوی بودن، یا به هر حال منتقد فضای اقتصاد بازار آزاد بودن، اینا نظرشون چی بود؟ اینا میگفتن که آقا ما یه پولی رو خرج جنگ داشتیم میکردیم، یه بودجه جدی رو پای جنگ گذاشته بودیم، اون بودجه الان آزاد شده، این بودجه که آزاد شده رو الان جامعه، به هر حال جامعه جنگ و سپری کرده و فضاش آماده است، ما زود در واقع فضا رو عوض نکنیم، فرهنگ مصرف مردم رو و رفاه اجتماعی مردم رو دولت از طریق همین در واقع منابع مالی که قبلا تو جنگ هزینه میکرد، در واقع از این طریق بیاد با اون سیاست‌های حمایت‌گرایانه خودش از مردم ادامه بده و از این طریق مردم رو پای مصرف مثلا کالاهای داخلی نگه داره و به سمت در واقع واردات کالاهای مصرفی آنچنانی غربی نریم و از این طریق یواش یواش مثلا زمینه تولید ملی رو هم در کشور تقویت کنیم. یعنی اونا این سیاست رو پیشنهاد میدادن، اما در نقطه مقابل خب کسان دیگری که بیشتر مثلا تو دولت سازندگی حضور داشتن، اونا خب میگفتن که نه دیگه، مردم کشش ندارن دیگه، اینقدر فضای جنگ دیگه مردم خسته کرده و دیگه باید کمی دست برداریم از این حرفا و بالاخره مردم تمنای رفاه دارن. و رفاه رو هم چی معنا می‌کردن؟ خیلی هم کلمه رفاه هم از اون کلماتیه که خیلی باید در موردش حرف زد. رفاه از نظر اونا اینه که باید میزان مصرف در واقع متعارف جهانی رو در واقع در مردم ایران ما هم داشته باشیم. مردم ایران تمنای همون مصرف رو دارن و ما باید زمینه اون مصرف رو فراهم بکنیم براشون، مصرف کالا به همون سیاقی که در روند تحولات جهانی داره طی میشه، که خب روند تحولات جهانی به معنای چیه؟ معنای در واقع همون سبک زندگی مدرن غربیه دیگه، اون باید در واقع تأمین بشه در کشور، مردم این تمنا رو دارن و ما هم باید دیگه، دولت باید بره به این سمت. اسم شاید مثلا یه اونا که خب چهره های راست باز محسوب می شدن، مثلا آقای توکل اینا، مثلا فرض بفرمایید مثلا امینایی که الان همین بیانیه برای آقای پزشکیان هم دادن از منظر مثلا عدالت، مثلا آقای فرشاد مومنی، نمیدونم آقای راقفر، آقای نمازی، نمیدونم آقای ایروانی، مثلا این طیفا. البته من این اظهاراتی که گفتم از اونا نشنیدم، ولی علل قاعده از چنین آدم هایی باید بر بیاد این حرف ها. خب برنامه اول سودای این رو داشت که خب دیگه باید دولت از مالکیت، در واقع فضای مالکیت این شرکت هایی که منتسب به دولت هست، خب باید ازش کاسته بشه و باید در واقع اینها نباید، باید واگذار بشه مثلا به بخش خصوصی. این فضا خب خیلی جدی شده بود که خب ما اقتصادمون خیلی دولتیه و از این فضا باید فاصله بگیریم. منتها در این حال تو برنامه اول اینقدر رادیکال این موضوع مطرح نشده بود. به هر حال باز فضا در مجموع فضا انقلابی بود، یعنی فضای حتی اواخر دهه 60 هم با همه این نکاتی که خدمتتون عرض کردم، در مجموع از سیاست حمایتگری دولت از اقشار جامعه دفاع، یعنی این فضا بود که بالاخره دولت باید حمایت بکنه از اقشار جامعه و دولت باید از خودش هزینه بکنه تا بتونه حمایت بکنه از اقشار آسیب پذیر و از مردم جامعه. منتها کشور توی شرایطی قرار گرفت، یه آقای هاشمی رفسنجانی هم یه سودای امیر کبیر شدن تو ذهنش داشت. آقای هاشمی یه کتاب هم داره که کتاب در مورد امیر کبیره و حالا روز فوت ایشون هم با روز، یعنی با روز در واقع ترور امیر کبیر هم یکیه دیگه. حالا 19 دی امیر کبیر ترور شده بود توی حمام، ایشون هم تو همون روز این اتفاق براش افتاده بود. کلن خیلی آقای هاشمی علاقمند به امیر کبیر بود و سودای این رو داشت که همچنان که مثلا ما از امیر کبیر ستایش میکنیم، در تاریخ ذهنیت مثبتی نسبت به امیر کبیر داریم، از ایشون هم چنین ذهنیتی در تاریخ مثلا جمهوری اسلامی بر جای بمونه. لذا این روند توسعه در کشور رو خیلی پرشتاب میخواست. اینو خود این بزرگواران همکار ایشون، مثلا یه اظهار نظری هست از جناب آقای فکر کنم نیلی اگر اشتباه نکنم، آقای نیلی میگه که ما قرار بود که در سال پایان برنامه سال 72 ظرفیت های استفاده شده از بخش صنعت به 70% برسد، در حالی که هدف آقای هاشمی این بود که در همون سال اول، یعنی سال 69 به ظرفیت کامل برسن. خب طبیعی بود که یک فاصله قابل توجهی بین خواسته ها و برآورد ها به وجود آید. یعنی ایشون خیلی میخواست زود کشور توی در واقع ایجاد زیرساخت های توسعه بتونه پیش بره. و وقتی خب زود میخواه این اتفاق بیفته، طبیعتا دنبال چی باید بری؟ وقتی راه دم دستی هم دنبالش باشی، مثلا بخوای این مسیر رو طی بکنی، نه راه هایی که به هر حال دشواری ها و سختی هایی دارند و پای دارند در عوضش، طبیعتا باید بری به سمت منابع مالی، گشایش های مالی جدید باید بری، پول میخوای. اینجا بود که در کشور فضایی به وجود آمد که ما باید بریم به سمت سرمایه‌گذاری خارجی، نه بریم به سمت استقراض خارجی. ما باید بریم قرض کنیم، ما باید بریم وام بگیریم. از کجا؟ از سازمان‌های بین‌المللی باید بریم. در واقع خب چون مثلا می‌خواستیم مواد اولیه وارد کنیم، می‌خواستیم مثلا قطعات و ماشین‌آلات رو وارد کشور کنیم، اینا خب اعتبار نیاز داشت. اگه می‌خوای مثلا یه نیروگاه می‌خوای راه بندازی، مثلا فرض کنید، یا یه پالایشگاه می‌خوای راه بندازی، یه جاده می‌خوای بزنی، اینا به هر حال ماشین‌آلات می‌خواد و مواد اولیه میخواد. این مواد اولیه را کجا من تامین بکنم؟ حالا فروش نفت ما کفاف نمیداد طبیعتاً برای چنین کاری. خب اینجا سودا این که بریم استقراض کنیم به وجود آمد. خب اینجا زمینه رجوع در واقع کارگزاران جمهوری اسلامی به سازمان‌های بین المللی و بانک جهانی، یعنی به بانک جهانی تمهید میشه. آقای مثلا اینا آقای محسن نوربخش میگه، مرحوم آقای محسن نوربخش که رئیس کل بانک مرکزیه، یه دوره وزیر اقتصاد و یه دوره رئیس کل بانک مرکزی دولت سازندگی بود، خیلی معتمد آقای هاشمی بود. ایشون فکر کنم سال 81-82 اینا فوت میکنن. میگه که در یکی از شبهایی که جلسه مجلس تا ساعت 11 شب ادامه داشت و بحث تبصره‌های برنامه و بودجه و استفاده از تسهیلات خارجی مطرح بود، این بند توی برنامه اول آوردن، اینکه ما باید در واقع از تسهیلات خارجی استفاده بکنیم برای پیشبرد برنامه. بند این بحث رو مطرح کرده بودم که اگر هدف بازسازی سرمایه‌های کشور است، ما ناچار به استفاده از امکانات خارجی هستیم. در غیر این صورت هیچگاه نمیتوانیم سرعت رشد خود را به حد مطلوب برسانیم. بنابراین این امکانات محدود را هم صرف هزینه‌های جاری می‌کنیم، چرا که هزینه‌های جاری قابل اغماز نیستند. بنابراین سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد و زمانی می‌رسد که همین چراغ‌های مجلس نیست که در حال حاضر روشن است، رو به خاموشی خواهد رفت. عده‌ای از نمایندگان شدیداً به این صحبت‌ها حمله کردند و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس، اون موقع هنوز رئیس مجلس بودن، رئیس جمهور نشده بودن. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در حمایت از نظر من صحبت کردند. در نهایت برای اولین بار فصلی در قانون برنامه اول به عنوان استفاده از امکانات خارجی گشوده شد که تا برنامه سوم توسعه ادامه داشت. این دیگه اون موقعی که ایشون رئیس مجلس بودنه، احتمالاً 67-68 ایناست. تبصره 29 قانون برنامه اول به موضوع تسهیلات بین المللی اختصاص داشت، خب که مشخص میکنه که در چه زمینه هایی و تا چه مبالغی از منابع بین المللی استفاده کن. خب لذا ما رجوع میکنیم به سازمان های بین المللی. ببینید یه مسئله که ما خیلی سواد کافی خودم توش ندارم و معمولا نداریم ما و خیلی هم مهمه در این قراردادهای بین المللی، این استش که ذیل چه نوعی از قرارداد ما میریم پول دریافت میکنیم. ببینید قرارداد انتقال تکنولوژی به کشور یا قرارداد انتقال سرمایه به کشور اشکال مختلفی داره. من یه بار مثلا فقط در مورد تکنولوژی دیدم 900 نوع قرارداد داریم. خب یعنی اصلا اینجوری نیستش که مثلا یه اتفاق ساده باشه، یه اتفاق پیچیده فنیه. این اتفاق پیچیده فنی ما بدترین نوعش رو انتخاب کردیم که حالا اون نوع قراردادی که ما انتخاب کردیم از نوع یوزانس بود. حالا من خیلی سواد مدیریت مالی ندارم، قراردادهای مالی رو نمیشناسم، ولی با توضیحاتی که در مورد قرارداد یوزانس من شنیدم، مثلا خود آقای نیلی میگه که در بند دال تبصره 29 قانون برنامه اول در مورد چگونگی استفاده از منابع بین المللی در بخش صنعت ضوابطی مشخص شده بود، اما در عمل از آن شکل‌های قانونی خیلی کم استفاده شد. باید ابتدا از شیوه‌های رایج استفاده می‌شد و بعد به شیوه یوزانس پناه می‌بردیم طبق قانون. یکی از قیودی که این تبصره داشت توجیه فنی اقتصادی طرح‌ها بود. باید مراحلی طی می‌شد و طرف خارجی هم خودش با آن مراحل همگامی می‌کرد و آنها را قبول می‌کرد تا در اجرای پروژه‌ها مشارکت کند. در آنجا، یعنی در تبصره 29، اهمیت بیشتر متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری بود، در حالی که در عمل توجه به تولید و تأمین مواد اولیه برای تولید بود. این ما اول، یعنی اون چیزی که ما می‌خواستیم از تسهیلات خارجی برای تولید و تأمین مواد اولیه بود، اما رفت به سمت سرمایه‌گذاری. این قراردادهای یوزانس از اون قراردادهایی هستن که هم کوتاه مدتن و در واقع خیلی هم پرهزینن، یعنی در کوتاه مدت باید برگردونی و طبیعتاً یک در واقع با نرخ بهره بالا هم هستش. سواد کافی هم نداشتیم، یعنی سواد کافی در مجموع کارگزاران و تصمیم گیران کشور نبود. خب رجوع میکنیم به سازمان بین المللی، به سازمان بین المللی، به بانک جهانی مثلا مراجعه میکنیم، میگه من از شما وام میخوام. اونها شرط اعطای وام رو چی میدونن؟ شرط اعطای وام رو اجرای بسته های پیشنهادی خودشون میدونن. چرا؟ چون حالا یه وجه پنهانش مثلا وابسته کردنه و زمینه رو فراهم کردن برای اینکه به هر حال ملحق بشه اون کشور به اقتصاد جهانی، یک وجهش اینه. یک ولی خب اون وجه روینش این هستش که ما پولی داریم به شما میدیم، میخوایم تضمین بشه برای ما که پول ما برمیگرده. اگر بسته پیشنهادی ما رو دنبال بکنید، ما میتونیم مطمئن باشیم که پولی که به شما میدیم بازپرداخت میشه، پرداخت ما بازپرداختی خواهد داشت. اگر در واقع سیاست های ما رو دنبال نکنید، برای ما اطمینان حاصل نمیشه که پول ما برمیگرده. کما این که در واقع اونا این نگرانی رو داشتن که خب کشورهای مختلف از ما وام میگیرن، ما از کجا مطمئن باشیم که پول برمیگرده؟ چون مثلا عددهای خیلی چیزی هم داریم، عددهای تو این دو دههی که اینا وام میدادن، مثلا آرژانتین 30 بار وام گرفت، بعضی کشورها 16 بار وام گرفتن، بعضی کشورها بالای 20 بار وام گرفتن. یعنی ظاهر قضیه این بود که وام میگیریم و خب در واقع روی ریلی قرار میگیریم و دیگه نیازی به پول پیدا نمیکنیم. اما واقع قضیه چی بود؟ هی وام میگیری، باز وام میگیری که اون وام رو بدی، باز دوباره وام میگیری که اون وام قبلی رو بدی. همین جوری یعنی این اتفاق نیفتاد.
چرا؟
همین اتفاق نیفتاد. حالا دیگه یه بخشی از چرایی ها رو من نمیتونم بگم، یعنی بلد نیستم بگم، یه بخشی هم دیگه در واقع تا حدی تو گزارش سعی میکنم بهش اشاره کنم. ببین در مورد نحوه اینو شو مطمئن نیستم، ولی یه قواعدی پیشنهاد میدم. اون قواعد چیزی هستش که همین کلمه‌ای که شما زیاد میشنوید، سیاست‌های تعدیل اقتصادی، عنوان انگلیسیش چی میشه؟ میشه adjustment programs، economic adjustment programs. این کلمه adjustment که حالا ما کلمه تعدیل رو ما وقتی میشنویم ترجمه کردن به تعدیل، شما یک کلمه تعدیل رو میشنوید یاد چی میفتید؟ مثلا میگن نیرو انسانی رو تعدیل کردن توی ساخت، مثلا توی ساخت، مثلا کم شدن، کاهش یافتن مثلا به ذهن ما میاد. اما من احساس میکنم ترجمه تطبیق دقیق تر باشه، تطبیق یافتن. یعنی برای این عنوان انگلیسی که گفتم خدمتتون، بیش از اون که سیاست‌های تعدیل باشه، تعدیل هم شاید از این جهت مثلا اینا استفاده کنن که متعادل بشود، متعادل بشود، ولی معنای درستش به نظر من تطبیقه. معنای دقیقی که اگه بخوایم با کلمات فارسی ترجمهش بکنیم تطبیقه. تطبیقه با چی؟ شما باید اقتصاد درون کشورتون تطبیق پیدا بکنه با روند در واقع تحولات و مناسباتی که در واقع در جهان دو حوزه اقتصادی داره رقم میخوره. کشورها تو دهه 90 از این بسته ها استقبال خیلی نمی کردن. یه شوک نفتی به وجود آمده بود، کشورها پول نیاز داشتن، ولی میگفتن خیلی قراردادش یعنی سخته، یعنی واقعا کشورها مثلا میگفتن نامعقوله. یک دهه قبل از دولت سازندگی کشورها میگفتن نامعقوله، اصلا ما تن دادن به این قواعد خیلی هزینه داره برای ما. یه شوک نفتی دیگه باز به وجود آمد، دیگه حوالی انقلاب اسلامی بود اون شوک. یک شوکی اول دهه 1970 بود، یک شوکی هم آخر دهه 1970 بود، 1970 مثلا اواخر دهه 1970 که انقلاب اسلامی هم همون ایام دیگه 1979. اونجا دیگه بعضی کشورها خب خیلی دیگه در واقع وضعیتشون وخیم میشه و مستر میشن، تن میدن به این اخذ وام ها. و در این تجربه‌ای که برای کشورها در این جریان اخذ وام ها رقم میخوره، خب خیلی کشورها شکست میخورن و در واقع چرخه‌ای که توش قرار میگیرن تمومی نداره، همینجوری هی وام فقط میگیرن، وام میگیرن، باز پرداخت میکنن، دوباره وام دیگه میگیرن، برای باز در واقع روند در واقع وام گرفتن ادامه پیدا میکنه. بعد ماجرا چیه؟ بعد ماجرا اینه که ما این تجربه رو یا دیدیم یا ندیدیم، نمیدونم، ندیده یا دیده از یک تجربه‌ای که دیگران رفتن و اتفاق مثبتی توش رقم نخورده به استقبالش رفتیم. یک دهه بعد از این که در واقع این جریان شروع شده بود، بدون این که این تجربه رو بررسی بکنیم به استقبالش رفتیم. واقعا یک خوشبینی در کشور وجود داشت نسبت به این که آقا بریم به سمتش، یعنی یک خوشبینی نسبت به ساختار اقتصادی جهان وجود داشت که خب میریم و اقتصاد داخلیمون رو تقویت میکنیم و کار رو پیش میبریم. خب ما یه برنامه داشتیم، برنامه اول داشتیم، بعد از تصویب برنامه میریم وارد مذاکره میشیم با سازمان‌های بین‌المللی. تو این مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی به مرور خود برنامه رو تا حدی میذاریم کنار و سیاست‌های تعدیل یا بسته سیاست‌های تعدیل رو میایم در برنامه میشه اولا همون سیاست‌های تعدیل، یعنی یه جورایی سیاست‌های تعدیل جایگزین برنامه اول میشن، یا حداقل بخش ها یا تفسیر، یا اگه بخوایم خیلی خوشبینانه بگیم تفسیر برنامه اول میشه سیاست های تعدیل. که خب سال 68-69 تو ارتباطاتی که با سازمان های بین المللی داشتیم این شکل گرفت. خود سیاست تعدیل چیه؟ این خود تعریف بانک جهانی از تعدیل ساختاری چیه؟ ببخشید اون کلمه که گفتم، انگلیسی که گفتم اشتباه بود، استراکچرال adjustment programs، استراکچرال که همون ساختار، تعدیل ساختاری، برنامه تعدیل ساختاری. تعریف بانک جهانی از تعدیل ساختاری چیه؟ برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند. برنامه سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند. مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی که کشورها باید بهش پایبند باشند تا در ازای پایبندی به اون سیاست‌ها بشه به اونها صندوق بین‌المللی پول IMF یا بانک جهانی بهشون وام اعطا کنه. حالا اون سیاست‌ها چیه؟ یکیش خب، یعنی یکی از اون اساسی ترینشون نحوه تعیین نرخ ارز، که خب چالشی هستش که ما هنوزم تو کشور باهاش مواجهیم. اصل مطالبه اونا چیه؟ اصل مطالبه اونا اینه که نرخ ارز توی بازار مثلا قیمتش مشخص بشه، یعنی خود عرضه و تقاضای طبیعی توی بازار، حالا که خیلی هم طبیعی نیست ولی خب به ادعای اونا طبیعی، تعیین کنه که قیمت ارز چی باشه. و علل قاعده هم خب این قیمت، خب ما این کار نمی کنیم دیگه، یعنی خب یه شکل دیگه چیه؟ یه شکل دیگه این هستش که مثلا چند تا نرخ برای ارز تعیین کنیم، مثلا یه نرخ برای اونایی که وارد میکنند. چرا ما نرخ تعیین میکنیم؟ برای اینکه حمایت کنیم از مردممون، مردممون که مصرف کننده کالایی هستن که با در واقع ارزی که دولت قیمتش رو تعیین میکنه و کمتر هم تعیین میکنه، در واقع عملا دولت از خودش داره هزینه میکنه دیگه از این طریق دیگه. خب چند نرخی کردن مثلا یه راهه. یه راه بینابین این هستش که آقا ما قیمتی که بازار بهش میرسه رو خودمون تخمین بزنیم و دولت در واقع اعلام کنه. حالا من چون خیلی آدم اقتصادی نیستم، از من زیادی دیگه سوالم نپرسید، من خیلی نمیتونم توضیح بدم، ولی اصل ماجرا این هستش که بالاخره قیمت ارز رو واگذار کنیم به مکانیزمای بازار، ببینیم بازار چی میطلبه، خب بازار چه قیمتی رو در واقع برای ارز تعیین میکنه. و یکی از در واقع اون نقطه اصلیه به نظر من سیاست های تعدیل مسئله ارزه و تک نرخی کردن ارز از به این. ببین دو جور تک نرخی کردن ارز داریم. تک نرخی کردن کسانی هن که خب این یه عده میگن که دولت یه عددی رو مثلا تعیین کنه، یه عده میگن ارز باید یه نرخ داشته باشه، اونم تو بازار تعیین میشه. خب اون بازپرداختی که اونا نگرانش هستن چگونه در واقع اطمینان ازش حاصل میکنن؟ طبیعتاً با این بالا پایین شدن نرخ ارز در واقع امکان بازپرداخت به اونها فراهم میشه دیگه، یعنی تراز میشه، میتونیم یعنی اون دولتی که وام میگیره از این طریق میتونه تراز کنه پرداخت و بازپرداخت خودش رو. خب و خب اتفاقی تو این راستا میفته و ما هم خب تو چرخه افتادیم چی بوده؟ کاهش ارزش پول ملی. اولین بار که یه چنین تنش سنگینی رو کشور تجربه کرد کی بوده؟ همون اوایل دهه 70 بوده که ما قیمت دلارمون سال 1368 120 تومن بوده، 120 تا تک تومانی بوده، سال 74 رسیده به 800 تومن، از 120 تومن رسید به 800 تومن. خب طبیعتاً یه سقوط ارزش پول ملی داشتیم اونجا و تورم 50%، حالا 49 در واقع یه رقم اعشاری که نزدیک به 50% ما تو سال 74 به طور خاص توی مقطعی دچار یک تورم 50% شدیم. خب یکی از ارکان تعدیل ساختاری اینه، مسئله تعیین نرخ ارز. یکی از وجوه دیگرش چیه؟ مسئله مقررات زداییه. مقررات زدایی یعنی قیمت کالا رو دولت نباید تعیین کنه، قیمت کالا باید تو بازار باید تعیین بشه. ببین الان ما مثلا میگم یه شورا داریم، شورای رقابت که میگه که بذار رقابتی باشه همه چی، خودش قیمتش در بیاد. یه شورای دیگه داریم تو کشور، نمیدونم اون شورایی که قیمت گذاری و ستاد بازار فکر کنم، ستاد قیمت گذاری یا ستاد بازار، نمیدونم ستاد تنظیم بازار. این ستاد چیکار میکنه؟ قیمت تعیین میکنه، میگه این کالا باید اینقدر باشه. خب آیا هاشمی اینا اوایل دهه 70 اوایل دولت میگفتن که خب باید بریم به سمت آزادسازی، باید بریم در واقع قیمت ها در بازار، در عرضه و تقاضای بازار خودشون قیمتشون مشخص بشه، که خب این هم یک سیاستی، یک در واقع از صنف سیاست های تعدیل دیگه که از بسته های پیشنهادی سیاست های تعدیل مقررات زداییه. یه مقاله معرفی میکنم خیلی مفصل به این مقررات زدایی فرداخته، البته این مقاله در نقد فضای حوزه است، سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیزم، نوشته آقای یوسف عبازری و آرمان زاکری. اگه این مقاله رو ببینید یه لیست بلند بالایی از در واقع مقررات زدایی ها براتون ارائه میده. یه بخش دیگه از مقررات زدایی مالیات نگرفتنه. مالیات نگرفتن، مالیات یه ابزاریه که دولت اعمال میکنه برای اینکه در واقع اون جاهایی که درآمد بالایی کسب میکنن رو به هر حال به همون میزانی که درآمد به در واقع سطح درآمدشون بالاتره بتونه در واقع از اونا درآمد دولت رو تامین بکنه دیگه. خب دولت با سیاست‌های مالیاتی نیاد، دولت با سیاست‌های مالیاتی نیاد در واقع جریان‌های اقتصادی که یا در مقام تولیدند یا در مقام تجارتند اونها رو در واقع مقید کنه. یا مثلا یک وجه دیگه مقررات زدایی تعرفه های تجاریه. کشورها وقتی یک کالایی رو میخوان وارد بکنند، خب دولت میاد چیکار میکنه؟ برای حمایت از تولید داخل یا به هر دلیلی، یعنی برای اینکه روند مصرف کالاها در کشور خودش رو مدیریت بکنه و تنظیم بکنه، هدایت بکنه، تعرفه میذاره برای اینکه اصلا این کالایی که داره میاد چقدر تعرفه بهش بخوره. یکی از در واقع وجوه سیاست های تعدیل حذف این تعرفه هاست. یعنی تعرفه در واقع تعرفه‌ای که برای واردات کالا داریم باید حالا یا حذف بشه یا بسیار کاهش پیدا کنه. یه وجهی از مقررات زدایی اینه. و یه وجه دیگرش که خب خیلی معروفه و ما هم خب زیاد میشنویم این سالها و خب لطماتش رو تو دهه 90 زیاد دیدیم، خب مسئله خصوصی سازی بود که باید شرکت هایی که مالکیتش با دولت هستش و تصدیش با دولت هستش رو واگذار کنیم به در واقع بخش خصوصی. منتها در واگذاری هایی که در اون مقطع صورت پذیرفت، همچنانی که آقای نیلی بهش اشاره کردن تو کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ما سه تا روش داشتیم برای اینکه واگذار بکنیم. سه تا روش بود در آیین‌نامه مربوط به خصوصی سازی. سه روش برای واگذاری واحدها و کارخانجات دولتی پیشنهاد شده بود: بورس، مزایده، مذاکره. تو بورس واگذارش کنیم، توی مزایده واگذار کنیم، یا توی مذاکره. اونی که از همه توش قاعده کمتره کدومه؟ نه قاعده یعنی تو مذاکره دیگه، یعنی من دولت وارد مذاکره میشم با شما، یه قیمتی تعیین میکنم. بورس باز بالاخره یه قواعدی براش حاکمه. یا مزایده به حال توش هر کی بالاتر بگه مثلا یه قواعدی داره. اون جایی که دیگه نه، این قواعد خیلی نیست و تقریبا توی یک فضای رفاقتی به هر حال یا یک مصالحه است، مصالحه بین دولت هستش با شورای اقتصاد. این اجازه را داده بود و تصویب هم شده بود برای تعیین ارزش‌های سهام یک واحد نیز فرمول‌هایی را مشخص کرده بودند تا بر اساس آن فرمول‌ها ارزش واقعی آنها برای واگذاری مشخص شود. بورس تهران هنوز فعال نبود، ضمن اینکه شرایط ورود شرکت‌ها به آن نیز سخت بود و شرکت‌ها هم باید حسابرسی می‌شدند، اما شرکت‌های دولتی به لحاظ حسابرسی عقب بودند. البته آنهایی که از این نظر مشکلی نداشتند از طریق بورس واگذار شدند. برخی از آنها نیز به حدی زیان ده بودند که بورس حتی در صورت حسابرسی حاضر به پذیرش آنها نبود. ابتدا قرار شد که در کنار بورس تهران یک بورس فرعی درست کنند که شرایط پذیرش برای آن آسان‌تر باشد و آنها را از این طریق واگذار کنند، که چنین چیزی نیز اتفاق نیفتاد. اما روش مزایده یک داستان دیگری داشت. در آن آیین‌نامه کمیته‌ای را برای پذیرش و واگذاری از طریق مزایده تعیین کرده بودند. آن تعداد از واحدهایی نیست که از این طریق قابل واگذاری نبودند به روش سوم که مذاکره بود واگذار می‌شدند. همین روش بود که زمینه شکل‌گیری بسیاری از حمله‌ها را به خصوصی سازی و برنامه اول فراهم کرد. و خب اتفاقی که توی دهه 70 میفته در جریان خصوصی سازی عملاً چیه؟ اختصاصی سازیه دیگه. یعنی یک گروه های خاصی که تجربه حضور در اون بخش خاص رو داشتند در دهه 60 و در دهه 70 که خب عمدتاً هم کسانی بودند که همسوی با دولت سازندگی بودند، در قالب مذاکره این در واقع صنایع یا اون بخش ها و اون واحد های اقتصادی به اونها واگذار شد و عملا کشور در اختیار یک مجموعه ای از سرمایه داران دست ساز قرار گرفت. تعبیر سرمایه داران دست ساز رو در مقابل چی داریم جعل میکنیم؟ در مقابل آدم ثروتمند محترم که به صورت طبیعی یه مسیر تو اقتصاد طی میکنه با نوآوری خودش یا با پولی که ارث و میراث پدرش بوده، اجدادش بوده، در اختیارش بوده سرمایه گذاری میکنه، پول در میاره و میره جلو. این گروهی که داریم ازش حرف میزنیم تحت عنوان سرمایه‌داران دستساز یا سرمایه‌داران مصنوعی، ما عملاً انفال دولت، انفال حاکمیت رو و انفال حکومت رو از طریق مذاکرات سیاسی در اختیار اونها قرار میدیم به ثمن بخس، و اونها با در واقع این موهبتی که دولت انجام میده و اون ثروت یا اون انفال رو، ثروت عمومی رو در اختیار اونها قرار میده، سرمایه گذاری میکنن و خب در واقع به یک سرمایه کلانی میرسن و کشور تو بخش‌های مختلفی عملاً تو مناسبات این سرمایه‌داران دستساز قرار می‌گیره. یعنی مقدرات کشور در بخش‌هایی که به اونها واگذار شد، کشور اسیر اونها میشه. یعنی با تصمیم‌گیری‌های اونها اون صنعت یا اون حوزه اقتصادی بالا و پایین میشه و قدرتشون هم در مقابل دولت زیاده. این اتفاقی بود که خب توی دهه 70 رقم خورده بود. چالش ماجرا چیه؟ چالش ماجرا اینه که اساساً مسئله خصوصی سازی، من میخوام اینجا اون نکته‌ای که به نظر من دیدگاه رهبری رو در حمایت از خصوصی سازی با این دیدگاهی که اینا داشتن شفاف میکنه. ببین دیدگاهی که اینا دارن و تو دولت سازندگی هم داشتن، ببین اینا بیش از اون که مسئله شون بهره ور، یعنی بالا بردن بهره وری اون صنایعی باشه که در اختیار دولته که واگذار کنیم به بخش خصوصی تا بهره وریش بره بالا، بیش از اون که مسئله شون بهره وری باشه چی بود؟ مسئله شون در بهترین حالت اگه بخوایم خیلی خوشبین باشیم این بود که دولت درآمدزایی کنه، دولت بارو از رو دوش خودش برداره بده به در واقع کس دیگری و از این مجرا دولت درآمدی کسب کنه برای مخارج خودش. مسئله شون اولا بهره‌وری نبود، بهره‌وری خیلی موضوعیتی در این واگذاری ها نداشت، و ثانیاً اون چیزی که رهبری خیلی مد نظرشونه توی سیاست های اصل چهار که تو نیمه دهه 80 مطرح میکنن، مسئله شون توانمند سازی مردم هم نیست. یعنی یه وقتی از شما خصوصی سازی رو برای چی میخواید؟ خصوصی سازی رو برای این میخوام که مردم وارد اقتصاد بشن، مردم بیان عهده‌دار فعالیت اقتصادی بشن، سرمایه‌شون رو بیارن، توان خودشون رو بیارن، نوآوری‌های خودشون رو بیارن، دانش خودشون رو بیارن. من می‌خوام مردمم تو چرخه اقتصاد کشور بیشتر دخیل باشن. یه وقتی اینو می‌خواید، یه وقتی میگید آقا این بار بر روی دوش من سنگینی می‌کنه، می‌خوام واگذار کنم هم بارش از دوش من برداشته بشه و هم درآمدزایی کنم. این حرفیه که یکی از بزرگوارانی که مسئولیت داشته تو فضای سیاست گذاریه مثلا این مقوله خصوصی سازی بهش اشاره میکرد، که نگاهی در دهه 70 در فضای خصوصی سازی کشور شکل میگیره که ما خصوصی سازی کنیم تا درآمدزایی کنیم، نه اینکه خصوصی سازی کنیم که بهره وری رو ببریم بالا، نه اینکه خصوصی سازی کنیم که مردم مثلا بیان وارد فعالیت اقتصادی بشن. این اتفاق چی رو رقم زد؟ یک کادری از سرمایه‌داران دستساز رو در کشور شکل داد که خب یه طیفی شدن، واقعا یه جریانی شدن در کشور، و دیگه جمهوری اسلامی از بعد از دهه 70 با یه کادر اقتصادی خاص روبرو هستش تو بخش‌های مختلف، و خب مؤسسین در واقع اون بخشای اختصاصی که اون بخشای اقتصادی که عملا توش این اتفاقات رخ داد عملا همین ها بودن و خب میگم به خوبی چرخه‌های اقتصادی و مناسبات اقتصادی تو اون حوزه‌ها بهش اشراف دارن و خب معمولا ماها چون تو این بازی نبودیم از اول همیشه به عنوان تماشاچی به اون مناسبات داریم نگاه میکنیم و خب این تعبیری که تحت عنوان جنرال های توسعه مثلا میشنویم به خاطر اینه که خب اونا از همون لحظه تکوین توسعه زیر ساخت های توسعه و این بخش های اقتصادی مختلف در واقع زیر و بم و اجزا و جزئیات در واقع اتفاقاتی که تو این بخش ها و این واحد های اقتصادی رقم میزنه رو بهش تسلط و اشراف داره و ما نه ما عمدتاً به عنوان پژوهشگر عمدتاً از بیرون یک چیزایی رو داریم میبینیم و خیلی تو معادلاتش حضور نداریم لذا یه بدنه‌ای که حالا برخی تعبیر میکنن به سرمایه‌داری رفاقتی بعضی ها میگن سرمایه‌داری دستساز سرمایه‌داری مصنوعی در کشور شکل میگیره ببین یه اتفاقی افتاد
چه نوع نرمشیه
ببین ما در آغاز راهیم دیگه هنوز تو مواجهه با غربم در سیاست خارجی ما در آغاز راه خب از یک تخاصمی که در جریان در واقع ماجرای سفارت آمریکا پیش آمده و در ماجرای جنگ پیش آمده رد شدیم الان تو دوره‌ای هستیم که می‌خوایم عادی بشیم خب می‌خواد عادی سازی رقم بخوره در مثلا مناسبات اداره کشور می‌خوام مثال بزنم ببینید خب اونجا طی یه ماجرایی بود که خب تو لبنان حزب الله چند تا گروگان آمریکایی رو گرفته بود حوالی سال 68 اینا 68-69 آمریکا یه پیغامی میده به ایران به آقای هاشمی که آقا اگه این گروگانا رو آزاد کنی ما هم یه پولی که از شما بلوکه شده در اسرائیل رو در رژیم صهیونیستی رو آزاد میکنیم خب آقای هاشمی همکاری میکنه مثلا حزب الله هم همکاری میکنه مثلا یه گروگان آزاد میکنه اونا میگن نه بقیه هم آزاد کنین باز یه سری دیگه آزاد میکنین بعد میگن نه اون جنازه اونی که اونجا کشته شدن به ما بدید جنازه هم مثلا جنازه در واقع اون سرباز آمریکایی یا اون نیروی آمریکایی که کشته شده بود رو هم در واقع میدیم همه رو میدیم آقای هاشمی خب اونها هم فرستاده خودشون رو میفرستن یک فرستاده که چون واسطه سازمان ملل بوده حالا از طرف سازمان ملل آمده در ایران آقای هاشمی منتظره که دیگه همه تعهداتی که انجام داده در اولین تجربه همکاری با آمریکا همکاری با واسطه با آمریکا دیگه مثلا اون پولای بلوک شده ما برگرده خب میگن که این اتفاق نمیفته و خب اینا کفایت نمیکنه این اتفاقاتی که افتاده پولو به ما نمیدند و بالعکس تازه متهم هم میشیم شما چه مناسباتی دارید که هر چی میخواید حزب الله لبنان هر درخواستی ما از شما میکنیم شما از اونا میخواید اونا هم بهتون در واقع پاسخ مثبت میدن این اتفاقی که تو سال 69 اینا رخ میده حوالی 70-71 اتفاق دیگه هم میفته که اون دیگه خب خیلی اینا تلاش میکردن که تنش زدایی کنن با کشورهای اروپایی یه اتفاقی رخ میده در یکی از هتل‌های برلین یا نمیدونم کدوم یکی از شهرهای آلمان هتل میکونوس که یکی از سرکرده‌های گروه‌های کرد کشته میشه در اون اتفاق خب اون اتفاق رو هم اونا نسبت میدن به جمهوری اسلامی و بدترین برخورد ممکن رو میکنن دادگاه غیابی برگزار میکنن و تو دادگاه غیابی آقای هاشمی رفسنجانی رو متهم میکنن یعنی دقیقا در لحظه‌ای که ما داشتیم تنش زدایی میکردیم این اتفاق رخ داده یعنی ما تعامل با آمریکایی‌ها با یک واسطه هایی رو حالا تو ماجرای مکفالین هم که خیلی ماجرای پیچیده‌ای هستش و من خیلی سر در نمیارم ازش، اونجا هم این تجربه رو داشتیم، تو این ماجرای گروگان ها هم این تجربه رو داشتیم. تو ماجرای میکونوس هم دیگه مثلا کار به جایی میرسه که دیگه سفرهای اونا از کشور میرن و یه مقدار فضا بحرانی هم میشه از لحاظ سیاسی با اروپایی‌ها. ولی خب دیگه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ما تو دهه 70 هم تجربه مذاکره با واسطه با آمریکا رو داشتیم. ولی آقای هاشمی تا یه حدی به هر حال این مسیر تنش زدایی رو میخواست دنبال بکنه و واقعا یک خوشبینی هایی در واقع داشت برای تعاملات اقتصادی. حالا از بحث تعدیل اگر یواش یواش فاصله بگیریم، خب در مورد تعدیل برای اینکه من باب مطالعه رو باز بگذارم، دو تا دیدگاه داریم. یه دیدگاه میگه که خب این سیاست‌های خوبی بود، بعد اجرا شد. خب یه دیدگاه دیگه میگه که آقا سیاست‌های غلطی بود و به همین دلیل هم شکست خورد. و یه دیدگاه سومی هم داریم که آقا اصلا هم سیاست‌های خوبی بود، با همه هزینه‌هایی هم که داشت در مجموع به نفع کشور شد. یعنی این سه طیف رو ما در قبال مسئله سیاست‌های تعدیل در کشور داریم که حالا باید بریم مثلا با جزئیات بریم رصد بکنیم که اینا دیدگاهشون چی بود. نتیجه برنامه اول چی شد؟ خب کشور یک بدهی سنگین خارجی بالا آورد و بدهی خارجی ما تلمبار شد، چون وام‌های کوتاه مدت می‌گرفتیم، این بدهی‌ها تلمبار شد روی هم، قیمت دلار افزایش شدیدی پیدا کرد، تورم به 40-50% رسید در یک مقطعی در سال 73-74 فکر کنم. اولین شورش‌های اجتماعی هم در ایران بعد از انقلاب در همون سال‌ها رقم خورد، در اسلام شهر، در قزوین و از همه مهمتر در مشهد، که در مشهد کشته هم داشت. یعنی ما برای اولین بار بعد از انقلاب طبقه مستضعفمون بر علیه در واقع تصمیم گیری های حاکمیتی شورش کرد. حالا بهانش اتفاقات دیگه ای بود. معمولا اینجور شورش ها یه بهونه ای داره. یعنی مثلا فرض کنید تو مشهد فکر کنم یه خیابونی تو مشهد توش یه خونه هایی رو خراب کرده بودن، یه مستند ساختن. میتونید ببینید مثلا ماجرا مثلا از یک بهانه شروع میشه معمولا، ولی در عمقش در واقع فشاری هستش که واقعا داره به بدنه مثلا مستضعف جامعه ما میاد در قبال این سیاست هایی که دولت داره دنبال میکنه. حالا معروفه تو اینترنت، خود عنوان این شورش رو سرچ کنید فیلمش هم میاد. مثلا اتفاقات اون سالهای اولش اتفاق مثبت یکیش خب زیرساختای توسعه بود. آره، یعنی من که گفتم که نمیتونیم اتفاقات دولت سازندگی رو نفی کنیم، اینه که بخش زیادی از زیرساختا هم از سد، نیروگاه، پالایشگاه و مثلا صنایع بزرگ اتفاقاتی هستش که تو دهه 70 رقم خورد و البته یه بخش زیادشون هم طرحهای نیمه تمام بود که شاید تا امروز هم هست. خب کلنگ خیلی زده شد تو اون دولت، یه بخشش هم در واقع تو همون دولت به نتیجه رسید، تو بخشای مختلف هم بوده. این مثلا تو حوزه آب که میگم سدسازی خیلی مثلا اون ایام داشتیم، پروژه های عمرانی زیادی در واقع تو اون مدت انجام شد. دو سال اول هم رشدمون دو رقمی بود. دو سال اول آقای هاشمی رشدا دو رقمی بود، یعنی بالای 10% بود. ولی خب دیگه یواش یواش رشد اقتصادی از سال 70 تا 72 دیگه تنزل پیدا کرد و اون رشد رو دیگه ما نداشتیم. و تورم. ببین با سازندگی القاعده رشد خب باید بالا بره، یعنی نباید پایین بیاد. ما این بدهیایی که بالا آوردیم و اختلال هایی که به تبع این شکل گرفت در کشور، خب در واقع عملا رشدم اومد پایین. ما دیگه نمیتونیم بگیم تورم بالا داشتیم رشدمون هم بالا بود، تورم رو در ازای رشد بالا داشتیم، نه، رشد دو سال اول بالا بود، دیگه از 70 تا مثلا 72 رشد میاد پایین. ما شاید مثلا حالا من عددشون دقیق ندیدم، ولی فکر کنم اواخر دهه 70 هم ما شاید مثلا یه رشد دو رقمی تجربه کرده باشه. عرضم به خدمت شما، این حوادث که پیش میاد، انتخابات ریاست جمهوری 72 برگزار میشه. تو اتفاقات انتخابات 72 یه اتفاق مهم میفته، 16.5 میلیون تو انتخابات شرکت میکنن. سری قبل آقای هاشمی از 16 میلیون 15.5 میلیونش مال آقای هاشمی بود. این سری از 16 میلیون 4 میلیونش ریزش میکنه دیگه، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی 10 میلیون رای میاره و 4 میلیون رقیبشون که خیلی هم آدم مهمی نبود، آقای احمد توکلی، ایشون 4 میلیون رای میاره و دو شخص دیگر که آقای عبدالله جاسپی بود ایشون هم 1.5 میلیون، آقای رجب علی طاهری هم که نمیدونم کیه ایشون هم کمتر از 0.5 میلیون. یعنی این خودش یه پیامیه که آقای هاشمی محبوبیتش در کشور تنزل پیدا کرده به واسطه اتفاقاتی که توی در واقع برنامه اول و دور اول رقم خورد. سال 73 تو برنامه اول یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که اصلا رهبری به لحاظ حقوقی توی فرایند برنامه دخیل نبود. به لحاظ حقوقی رهبری مسئول تعیین سیاست‌های کلان نظام، من جمله سیاست‌های برنامه‌های توسعه که 5 سال یک بار می‌خوان اجرا بشن. ما تو برنامه اول کلاً سیاست‌ها توسط خود دولت با کارشناسان سازمان برنامه تنظیم شد. از برنامه دوم دیگه ما برای اولین بار ورود رهبری رو در مقام سیاست‌گذاری داریم. الان اگر به سایت دفتر حفظ و نشر آثار رهبری مراجعه کنید، بخش ابلاغیه رو اگر بزنید، اولین سیاستی که از طرف ایشون ابلاغ شده در تاریخ دوران رهبریشون سیاست‌های برنامه دوم توسعه است. 72 سال آخر برنامه اول دیگه. ببین فرایند نوشتن برنامه قبلا شروع شده، قبل از نوشتن برنامه ایشون سیاست ها رو ابلاغ میکنن، بعد برنامه نوشته میشه. خود سیاست های رهبری که خب تیه تأکید ویژه‌ای بر عدالت اجتماعی توش شده بود، مجلس چهارم رو خب در واقع وادار میکنه که با سختگیری بیشتری با برنامه دوم مواجه بشه. و این مواجهه مجلس با برنامه دوم خب یه مقدار روند تصویب این برنامه رو هم قدری طولانی تر میکنه و این برنامه عملا توی سال 73 دیگه در واقع عملا تصویب میشه، توی در واقع تغییراتی که در مجلس ایجاد میشه. و سال اجرای اولش میشه چه سالی؟ سال 74. از 74 برنامه‌های توسعه اینجوری هم دیگه از بهار یک سالی شروع میشن تا سال پنجم، اسفند سال پنجم، دوباره از بهار سال در واقع بعد از این مقطع دیگه برنامه بعدی شروع میشه. میگم ما سال 73 پس برنامه نداشتیم، برنامه باید تو مجلس تصویب شد دیگه. دولت لایحه میده، دولت یه سازمان برنامه و بودجه، ستاد تدوین برنامه تشکیل میدن، اینا برنامه رو مینویسن، برنامه رو میدن به هیئت دولت، هیئت دولت تصویبش میکنه به عنوان لایحه، میره مجلس. اونی که نهایی میکنه، بند به بندش رو بررسی میکنه، تغییر میده و بحث میکنه کیه؟ مجلسه. مجلس مصوب میکنه، میشه قانون برنامه، لایحه تبدیل میشه به قانون که عمدتا با تغییرات زیاده. خب دیگه مثلا تو برنامه دوم سودای رشدای بالا و آزادسازی قیمت ها و اینکه قیمت کالا ها رو واگذار کنیم به بازار، اینها دیگه به اون صورت ما نداریم. یه بخشی از همین خصوصی سازی ها ادامه پیدا میکنه توی برنامه دوم، ولی اون بخشایی که به هر حال به زندگی روزمره مردم برمیگرده دیگه دولت عقب نشینی میکنه ازش و خب میرن به سمت مکانیزمای جبرانی و حمایتگری از مردم. و یه مقدار عنوان برنامه دوم چی میشه؟ عنوان برنامه دوم میشه سیاست‌های تثبیت اقتصادی. تثبیت، اولی تعدیل بود، این تثبیت. یه فیلم سه نفره تو اینترنت هست، گفتگوی بین آقای هاشمی و آقای حداد عادل و آقای محمد جواد لاریجانی، فیلم دیدنیه، جالب توجهی. مثلا اونجا خود آقای هاشمی دارن با استعاره هواپیما دارن با هم دیگه حرف میزنن که بالاخره هواپیما برای اینکه تعادل پیدا بکنه، دولت فقط نباید به رشد فکر کنه، باید بالاخره به عدالت هم فکر کنه، به بازتوزیع هم باید فکر بکنه. اونجا آقای هاشمی در مقام دفاع از عدالت و آقای محمد جواد لاریجانی در این فضا هستش که خب باید این مسیر رو ادامه میدادید و به هر حال عدالت در پیش میاد، ولی خب آقای هاشمی باز مشخصه که مثلا اعتقاد داره که یه قدری مثلا دیدگاه خودش رو، یعنی اون مسیری که تو برنامه اول دنبال میکردن رو باید یه قدری ازش صرف نظر بکنن. خب تو برنامه دوم دیگه آقای روغنی زنجانی بعد از فکر کنم 13 سال یا 10 سال سازمان برنامه رو تحویل میدن و آقای میرزاده رئیس سازمان برنامه میشن. آقای نیلی هم که خب تشریف میبرن انگلستان برای فرصت مطالعاتی، معمولا هم اون وقتایی که یک برنامه‌ای که اونا دنبال کردن به نتیجه نمیرسه این اتفاق رخ میده و یه دیگه نیستن تو صحنه. اگه هم اشکالی هم بهشون وارد بشه معمولا میگن که خب خوب اجرا نشد، یعنی اون چیزی که ما میخواستیم توسط مثلا سیاستمداران دنبال نشد و اگر اونی که ما میگفتیم رو کامل جامع و همون جوری که ما میگفتیم اجرا میکردن. این چرخه هم همیشه ما داریم، یعنی همیشه از جانب سیاست‌های تعدیل ساختاری همیشه این فضا هست که یه عده میگن که آقا سیاست‌ها مشکل داشت از اساس، یه عده میگن سیاست‌ها خیلی خوب بود، خوب اجرا نشد. و ما عمدتاً در آونگ بین این دو گروه همیشه با این مسئله روبرو میشیم و مسئله به نظر من خودش رو به صورت درستش هنوز نشون نداده، یا بگیم بهتر بگیم صورت بندی درستی نشده. برنامه دوم پس یک فضایی هستش که توش هم یه بخشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری در قالب خصوصی سازی ادامه پیدا میکنه، هم یه بخشی از مداخله‌های دولت بیشتر میشه و مثل در واقع برنامه اول پیش نمیره، سیاست‌های حمایتی دولت قدری بیشتر میشه. در مجموع برنامه اول و برنامه اول و دوم خب کارهای زیرساختی مهمی تو کشور میشه، تو حوزه برق و انرژی، تو حوزه راه و ترابری و خطوط راه آهن، تولید فولاد، تولید سیمان. چه چالش‌های دیگه‌ای باز کشور تو این دوره باش روبرو شد؟ یکی از چالش‌ها که خب برمیگرده به خود این نحوه مدیریت و مناسبات و ساختارهایی که تو فضای پروژه‌های عمرانی تو بخش‌های مختلف شکل می‌گیره. عمرانی که میگم حالا مثلا همه در واقع وزارتخونه‌ها و همه صنایع رو اگر لحاظ کنیم، سه تا رکن دارن دیگه. یه رکنش کارفرماه، یه رکنش مشاوره که در مقام طراحی یا مثلا نظارته، و یه رکنش هم پیمانکاری که میاد اجرا میکنه. تو مناسباتی که بین این سه رکن در پروژه ها شکل میگیره، یک روابطی و یک ساختارهای حقوقی به نظر من در دهه 70 شکل گرفت که خب هنوز هم تا حدی پابرجاست و یک جریانی رقم میخوره در این روابط و مناسبات که خب در واقع ما با سیلی از پروژه‌های ناتمام در کشور روبرویم. چرا؟ همیشه این چرخه طرح‌های ناتمام در کشور ادامه پیدا کرده. مثلا قیمت میره بالا، تورم رخ میده، پیمونکار هزینه‌هاش افزایش پیدا میکنه، دولت از امکان در واقع پرداخت منابع مالی به پیمونکار رو نداره، پروژه نیمه تمام باقی میمونه یا پروژه بیش از آن زمانی که در نظر گرفته شد طول میکشه تا به اتمام برسه. خب توی چنین فضایی چه اتفاقی رقم میخوره؟ نحوه شکلگیری صنایع و در واقع زیرساخت‌های اقتصادی با هم دیگه خیلی توازن ندارن و بسته به این که کی پولشون تأمین میشه زمان اتمامشون روشن میشه، لذا کشور با یه نوع توسعه نامتوازن مواجه میشه، توسعه‌ای که خیلی هماهنگی بین بخش‌های مختلفشون وجود نداره و خیلی با هم دیگه سازوار نیستن، با هم هماهنگ نیستن. یه اتفاق دیگه که رقم میخوره مداخله‌های سیاسیه. از دهه 70 اینجا دیگه از طرف دولت نیست، از طرف مجلسه. نماینده های مجلس وارد چانه‌زنی میشن و تو این چانه‌زنی سیاسی طرح‌هایی رو برای منطقه‌ای که خودشون ازش نامزد شدن، نامزد نمایندگی مجلس شدن، طرح‌هایی رو برای مناطق خودشون در نظر میگیرن. اینجا هم یه بخشی از در واقع زیرساخت‌های کشور، صنایع کشور یا واحدهای اقتصادی کشور در مناطقی به وجود میاد که خیلی اون منطقه اصلا مساعد اون کار نبوده. حالا این مساعد نبودن یک بخشش مثلا تناسب نداشتن با وضعیت اجتماعی اون شهره، با وضعیت اصلا ساختار اشتغال تو اون منطقه است، یه وقتی هم تناسب نداشتن با محیط زیست اون شهره و کلن اصلا اون شهر رو ریخت اون شهر رو میریزه به هم. اصلا بعضی وقتا مثلا با ایجاد یه صنعت کلن یه شهر جدید درست میشه و پیامدهاش کی خودشون نشون میده؟ یه دهه که بگذره، 15 سال که بگذره، مثلا توی شورش اجتماعی، توی در واقع رخداد اجتماعی مثلا تندی بر علیه مثلا نظام خودشون نشون میده. این مداخله های سیاسی هم ما داشتیم که خب عرض کردم که بعضا مثلا خب سنخیت یا محیط زیستی یا اجتماعی با اون شهرها نداشت. به لحاظ فرهنگی کشور به چه سمتی رفت؟ به لحاظ فرهنگی عرض کرده بودم که یک طیفی معتقد بودن که مصرف جامعه ایران رو باید مدیریت کرد، نباید یهویی در واقع فضا رو باز کرد برای مصرف جامعه ایران و فرهنگ مصرف جامعه ایران رو دولت نباید واگذار کنه به بازار، مصرف رو باید مدیریت بکنه. خب و نگذاریم که مردم بعد از فضای جنگ به کلی از اون در واقع فضایی که توش داشتن زندگی میکردن یهویی انگار مثلا فضا باز بشه و هر کیفیتی که دلشون میخواد در واقع برن به سمت مصرف کالاها. خب اون طرف خب دولت چنین اعتقادی نداشت و بر این باور بود که خب باید مصرف رو اتفاقا تحریک بکنه و مثلا آقای نیلی تو همین کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میگه که یک نقد اساسی به دوران قبل از آقای هاشمی وارد است و آن این که سازوکارهای اقتصادی را قبول نداشتند. اقتصاد با یک سری انگیزه ها به حرکت ادامه میدهد و باید آن انگیزه ها اهمیت به آن انگیزه ها اهمیت داده شود. باید تلاشی در جهت شناخت این پدیده ها صورت بگیرد، نه نفی آن. به نظر من این بزرگترین انتقادی است که آن موقع وارد بود. خب مسئولان قواعد حاکم بر سازوکارهای طبیعی حاکم بر اقتصاد را سازوکارهای سودجویانه به معنای اجحاف و بی‌عدالتی و ظلم به مردم و فشار به قشر محروم جامعه تلقی می‌کردند. بنابراین آن سازوکارها را معطوف به شکل‌گیری یک نظام طبقاتی و سرمایه‌داری می‌دیدند و نه سازوکار طبیعی حاکم بر رفتار همه جوامع و افراد. به همین دلیل هم به دنبال این بودند که تا آنجا که می‌توانند جلوی این سازوکارها گرفته شود، چرا که آنها را مانع تحقق عدالت اجتماعی می‌شناختند. به نظر من در این فرایند با یک مکانیزم غیر طبیعی به جنگ قواعد طبیعی حاکم بر رفتار خلقت رفته‌ایم. در این شرایط سیستم کار نمی‌کند. یکی از آن مسائلی که آن زمان در برنامه اول مطرح بود و بعدها به صورت قانون در برنامه اول مطرح شد این بود که الگوی مصرف باید برای همه مصارف مردم تدوین شود، یعنی پوشاک، خوراک، مسکن و همه چیز باید بر اساس یک الگوی مصرف اجرا شود و همه موظف به اجرای آن الگو هم باشند، یعنی وارد شدن در کوچکترین محدودهای تصمیم گیری فردی و خصوصی. در واقع ادعا اینه که دولت، یعنی دهنت تناقضی هم هست، هم دولت باید بیاد تحریک بکنه، هم ادعای طبیعی بودن دارن و هم میگن دولت باید این کارو بکنه. یک تصمیمی گرفته میشه که آقا باید مصرف مردم رو تحریک بکنه، مردم بیشتر بخوان مصرف کنن، اگه مصرف رو بالا ببریم تولید، یعنی قیف رو برعکسش کردن، یعنی به جای اینکه به این فکر کنیم که تولیدی متناسب با مثلا در واقع نیاز داشته باشیم، میگیم که ما باید مصرف رو در جامعه تحریک بکنیم تا مثلا چرخه اقتصادمون بهتر بچرخه. و خب این دیگه یک ادبیات دینی هم پیدا کرد در نماز جمعه تهران که رئیس دولت در خطبه های نماز جمعه ایراد میکردن و یک جورایی فضای فرهنگی که جامعه توش قرار داشت، زهدی که جامعه توش قرار داشت به عنوان یک فرهنگ مذموم در واقع مورد نقد قرار می گرفت و آیاتی از قرآن مطرح می شد، تبیین می شد، تفسیر می شد برای اینکه جامعه استقبال بیشتری بکنه از مصرف، از مصرف در واقع دائم التزايد. و خب این فرهنگ مصرف که خب تحریک شد، به مرور زمان یک دستگاه معرفت دینی هم پشتیبانش شد، یک بخشش مثلا میگم آقای هاشمی تو منبرهای مثلا یا خطبه های نماز جمعه بود، یه بخشش هم به هر حال مثلا آقای عبدالکریم سروش بود، فضایی که ایشون مثلا دنبال میکردن و یک جور سازگاری بین معرفت دینی ما با در واقع مناسبات جدیدی که مردم ایران داشتن تو این فضای ابتدای دهه 70 به استقبالش می رفتن. ضمن این که پیرامون شهرها حاشیه نشینی داشت افزایش پیدا می کرد به تبع این سیاست ها، یه طبقه اجتماعی جدید هم تو کشور به واسطه این سیاست ها شکل گرفت که تو ادبیات علوم اجتماعی به اینا میگن طبقه متوسط شهری. این طبقه متوسط شهری که در دهه 70 رفته رفته شکل گرفت، طبقه متوسط شهری جمهوری اسلامی دیگه، در دوره جمهوری اسلامی، این طبقه دیگه پیشران مطالبات اجتماعی در ایران شده و حالا چون در ایام انتخابات هم بودیم، نتیجه انتخابات یه جورایی همیشه دیگه از بعد از دهه 70 منوط به نحوه تصمیم گیری این طبقه است. این طبقه طبقه مطالبه گریه، یک استانداردهایی از زندگی رو طلب میکنه و این استانداردهایی از زندگی رو باید دولت ها تامین بکنن و برآورده بکنن و خب نسبت به بقیه طبقات مثل طبقات محروم، طبقات مستضعف، گروه های اجتماعی دیگه، این طبقه که توی کلان شهرها هستن خب مطالباتشون بیشتر و برجسته تر مورد توجه تصمیم گیران هست. و خب یک کتاب هم معرفی میکنم، کتاب توسعه و تضاد، آقای دکتر فرامرز رفیع‌پور در این کتاب توضیح میدن که جامعه ایران با در واقع ایشون هم خیلی پژوهشگر زحمتکشیه، زحمتکش یعنی با داده های فراوان سعی میکنن که تحلیل اجتماعی داشته باشن. خب ایشون تو اون کتاب توسعه و تضاد توضیح میدن که برنامه اول و دوم کاری با جامعه ایران کرد که جامعه دچار دگرگونی ارزشی شد، یعنی ارزش هایی که در واقع در دهه 60 پسندیده تلقی میشد، در دهه 70 دیگه به مرور زمان ناپسند تلقی میشد. یه جورایی با ادبیات دینی بخوایم بگیم، معروف دهه 60 منکر شد، یعنی یه فضایی داشت که مثلا تبدیل به منکر میشد و امر منکر یعنی اخلاقی که بد تلقی میشد در سالهای آغازین انقلاب، به مرور در دهه 70 امر معروف میشه، مورد پسند واقع میشه. یعنی زیبایی شناسی جامعه عملا در دهه 70 با یک تغییرات اساسی روبرو میشه نمادش رو بخوایم مثلا توی فضای هنر کشور مثلا ببینیم، فیلم سینمایی آژانس شیشه‌ای دیگه، که اون لحظه‌ای که حاج کاظم با عنوان یه بچه انقلابی که شورش کرده علیه این وضعیت داره با اون مسئول امنیتی کشور داره صحبت میکنه، اون جمله معروف اون مسئول امنیتی خیلی مهمه که به حاج کاظم چی میگه؟ میگه دولت گذشته فرمانده. خب یعنی این دولت گذشته فرمانده یعنی دیگه اون دوره‌ای که در واقع شما و نسل شما و مثلا فضای شما داشتن در واقع با یه شعارهایی و یه ارزشهایی داشتن یه مسیر رو دنبال می‌کردن، دیگه به پایان رسیده و دیگه الان ما وارد در واقع دوره جدیدی شدیم که خب من دیگه وارد این بحث نمیشم که رهبری در مقابل این فضا چه تدبیری کردن و تدبیرهای به نظر من متنوعی که هم از طرف خود ایشون و هم از طرف بدنه اجتماعی مثلا حزب اللهی ما رقم خورد. در دهه 70 نرم افزارها و فناوری‌های به وجود آمد، مثلا راهیان نور و حیات و اینها، برای اینکه دوباره این موج معنویت خواهی و نوسازی معنوی و در واقع این فضایی که جامعه ازش دور افتاده بود، این فضای مثلا تفحص شهدا و آوردن در واقع تشییع شهدا و اینها، چجوری به مرور در واقع این فضای فرهنگی دوباره برگرده، که خب خودش یه داستان مفصلی داره، باید در جای خودش بهش بپردازیم. این برایند اتفاقاتی بود که در حوالی برنامه اول و دوم توسعه رقم خورد، چون این یه الزام ما داریم که در مورد بحث فرهنگ و هنر هم یه صحبتی می‌کنیم. در حد یه گزاره بگم و دیگه بخش اول جلسه رو تمام کنیم. رأس پنج، به فرهنگ و هنر چگونه توجه می‌شد در برنامه اول و دوم؟ خب برنامه‌ریزی فرهنگی در قالب برنامه‌های توسعه، کما اینکه دیگه من اینجا میگم دیگه عملا تا آخر، تا امروز هم عملا تو اغلب در واقع برنامه‌هایی که ما داشتیم این هست، اینی که میخوام خدمتتون عرض کنم، یه نوع یه ایده یا یه مدل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگیه که مربوط هستش به فضای آنگلوساکسون و فضای مثلا انگلستان، فرمشو دارم میگم، همون عملا داره توی برنامه‌های توسعه ما در حوزه فرهنگ و هنر دنبال میشه. اون ایده چیه؟ اون ایده میگه که تو به عنوان متولی فرهنگ، متولی ایجاد زیرساخت‌های تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی هستی و اگر در مقام برنامه‌ریزی توسعه می‌خوای برای فرهنگ و هنر کاری بکنی، باید این زیرساخت‌ها رو ایجاد بکنی. لذا مثلا میگم این زیرساخت‌ها رو مثلا در یک شهری مثلا میگن که مثلا یک نرم‌هایی داره، نرم‌های جهانی داره، مثلا به ازای هر 1000 نفر مثلا ما چند تا سالن سینما می‌خوایم، ما نمی‌دونم چند تا مسجد می‌خوایم، ما چند تا حالا مسجد رو مثلا ما اضافه کردیم، فرض بفرمایید چند تا عبادتگاه می‌خوایم، نمی‌دونم تو به ازای هر در واقع چند 10,000 نفر یا 100,000 نفر مثلا ما چند تا صندلی سینما می‌خوایم. این در واقع زیرساخت‌های هنری رو بهش فکر می‌کنن، فارغ از این که در اون چه اتفاقی می‌خواد بیفته. خب و تو برنامه‌های توسعه تلاش می‌کنن که اون رو ایجاد بکنن و این روالی بوده که خب در همه برنامه‌های توسعه ما تکرار شده. یه سبکی هستش از مواجه شدن با مقوله فرهنگ و هنر. اون بازاری یه تفاوتی داره. این برنامه اول و دوم بیشتر خود دولت ایجادش می‌کنه. اون یه سبک دیگه است، سبک در واقع شاید بگیم مثلا به کشورهای اسکاندیناوی برمیگرده که اونجا شما میای بخش خصوصی رو در واقع میسپری به بخش خصوصی که او ایجاد کنه اون زیر ساختار رو، یعنی همون ساختارهای تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات فرهنگی رو واگذار میکنی به بخش خصوصی، یه صلوات بفرسته.